خط سبز تو را که بر صحیفه هستی کشیده ای پاک کنند. گرچه زمین حوصله بزرگی تو را نداشت و ظرف روزگار گنجایش حضور دریاگونت را، سر بردار و ببین عاشقان پاک باختت را که دلهایشان تنها با رسیدن به دریا آرام میگیرد. کدام جان است که تو را بشناسد و اینک در هوای کاظمین تو نسوزد؟ در آخرین روز از ماه ذی‌قعده در سال روز شهادت یکی از اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم. سال 220 هجری قمری در چنین روزی امام جواد علیه السلام به دیدار حق شتافتند و جهان اسلام در غم از دست دادن این رهبر بزرگ و با کرامت به سوگ نشست. به هنگام تولد جواد الائمه علیه السلام، امام رضا علیه السلام او را در آغوش پرمهر خیش کشیدند و همان دم خبر از فاجعه تلخ و جانکاه شهادت مظلومانه ایشان دادند. آن حضرت فرمودند: این فرزند من به جور و ستم کشته خواهد شد و اهل آسمان ها بر او خواهند گریست و حق تعالی بر دشمن او غضب خواهد کرد و بعد از قتل او کشنده و ستم کننده بر او از زندگانی بهره نخواهد دید و به زودی به عذاب الهی واصل خواهند گردید. یک بار دیگر سال روز شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام را به شما عزیزان تسلیت بگیم.
مثل شبهای قدره، بس که امشب مهمه، بیقرارا بخونی یا جواد الائمه. مثل شبهای قدره، بس که امشب مهمه، بیقرارا بخونی یا جواد الائمه. خسته دل از غم و با زهر جفا، حاجت روا شد، آتش به جونش افتاد، حال و هوا کر و بلا شد. سرود شبیه جدش ابن الرضا، جسمش رها شد. امشب از آتش میخونن روز خونا تو کازمه، میخونه زریح جواد، السلام و علال حسین، السلام و علال حسین، السلام و علال حسین. نیت دشمن این بود بشکن حرمتش رو، آسمون آشنیدن قصه قربتش رو، قصه قربتش رو گفت پیکری که روی بامه، قصه قربتش از کرب و بلا داره ادامه. حرمت پیکرش بالاتر از بیت الحرامه. از غم جسم بی کفن خون چشمای عالمه، بوریا مردن براش، السلام و علی الحسین.
عزیزان، فضایل و صفات عالی امام جواد علیه السلام بیکران است. ایشان برگزیده خداوند، قرآن ناطق، حقیقت مجسم و هدایتگر توحید هستند. امام جواد علیه السلام در دوران کوتاه امامت خیش با کردار و گفتار خود معارف ناب را بر جان تشنه مؤمنان جاری می ساختند. ایشان با اعمال و رفتار خیش آینه تمام نمای آیات قرآن بودند. منش و اخلاقشان برگرفته از آیات قرآن بود و تعالیم قرآن همواره در زندگیشان جاری و ساری بود. در سیره ایشان نقل شده است که ایشان چون دیگر ائمه هم مفسر قرآن و هم نگهبان و حافظ آن از انواع تحریف ها بودند. ایشان بر اقامه قرآن در جامعه و تربیت انسان ها بر اساس مبانی قرآن تأکید داشتند. در حقیقت اهل بیت پیامبر کسانی هستند که وارث علوم و دانش نبوی بوده و تنها کسانی هستند که آشنای به زبان قرآن می باشند. بنابراین شنیدن روح و جان کلام حضرت حق از زبان آنان در علوم الهی و آشنایان به اسرار و رموز پیام‌های الهی وحی جذاب‌تر و دلنشین‌تر خواهد بود. در این برنامه به قطره‌هایی از دانش پرفیض امام جواد علیه السلام پیرامون بخشی از آیات قرآن کریم اشاره می‌کنیم. پیشوای هفتم بر این باور بودند که آیات الهی باید در جامعه فراگیر شود و تمام مسلمانان در گفتار و رفتار و استدلال‌های روزمره خود از قرآن و معارف بلند آن بهره بگیرند. به همین جهت سعی می‌کردند که در گفتگوها و معاشرت‌ها و برخورد با مردم از آیات قرآن استفاده کنند. ایشان در داشتن تمام صفات زیبای اخلاقی و انسانی سرآمد خوبان روزگار بودند. پارسایی، علم و دانش و بخشندگی ایشان موجب شده بود که با القاب جواد، تقی و مرتضی شناخته شوند. قاسم ابن محسن می گوید در سفری که به مکه رفته بودم در راه با شخص ضعیف و مستحقی برخورد کردم. از من چیزی خواست و من هم یک قرص نان با او صدقه دادم. سپس براه خود ادامه دادم. در راه گردباد تندی وزید و عمامم را با خود برد. من هرچی تلاش کردم نفهمیدم که به کدام سمت برد. هنگام بازگشت در مدینه به حضور امام جواد علیه السلام رفتم. امام به من فرمودند ای قاسم، در راه عمامت را باد با خود برد؟ گفتم بله. امام به خادم خود فرمودند برو عمامه قاسم را بیاور و او عیناً عمامه خودم را برایم آورد. من با شگفتی تمام به حضرت عرضه داشتم ای پسر رسول خدا، این عمامه چگونه به دست شما رسید؟ امام پاسخ دادند تو در راه به مستمندی صدقه دادی و خداوند احسان تو را پذیرفت و به شکرانه آن عمامت را به تو برگرداند. حضرت جواد علیه السلام در ادامه سخن خیش این آیه را قرائت کردند خداوند متعال مطمئنن پاداش نیکوکاران را ضایع و تباه نمی سازد. در این لحظه صحبت‌های کوتاهی از کارشناس مسائل مذهبی حجت الاسلام و المسلمین رهنما را برایتان آماده کردیم که دعوت می‌کنم به اتفاق بشنویم.
یکی از سیره‌های فردی امام جواد سلام الله علیه این بحث جود و بخشششون بود، هم کمک به محرومین، هم کمک به مستمندان، هم کمک به امر ازدواج، هم جود و بخششی که آقا داشتن. بارها در تاریخ داره که آقا سالیانه هزاران هزار درهم و دینار جود میکردن و بخشش میکردن در بین مردم. بارها و بار دیدیم که افراد متعددی از مستمندان، از محرومی مراجعه میکردن به آقا و آقا کمک میدادن. بارهای بار دیدیم که نسبت به امر ازدواج که من توصیه میکنم به مخاطبین عزیزمون حتما در این وادی ورود در این که بین دو تا جوان رو بخوان مصالحه‌ای بکنن و بخوان صلاحی رو
سبب خیر بکنن
و سبب خیر بشن حتما ورود پیدا بکنن، خصوصا در این عصری که تاکید مقام معظم رهبری هم بر جمعیت هستش. آقا تو این موارد مختلف در تاریخ ذکر شده که ورود پیدا میکردن و کمک میکردن، چه در جود و بخشش مالی، چه در جود و بخشش علم، چه در جود و بخشش صلح و صفایی که عرض کردن بین جوان ها میخواستن ایجاد.
با شما دوستان عزیز هستیم از رادیو دری مشهد مقدس با ویژه برنامه عطر خدا با مناسبت سالروز شهادت امام خوبی ها حضرت امام محمد تقی علیه السلام، پسر بزرگوار امام رضا علیه السلام. امروز مشهد حال و هوای غریبی به خود گرفته و همه ما به سوگ امام عزیزمان نشسته ایم. عزیزان، آنچه که چهره بخشش را زیبا می‌گرداند حقیقت ظاهری و باطنی آن است، به گونه ای که از باب حفظ کرامت انسان بیش از درخواست سائل ببخشد و به دنبال آن عوض و انتظاری به ازایش در نظر نگیرد و با منت و آزار همراه نباشد، ضمن آن که آنچه می‌بخشد از یاد ببرد و عمل نیک خود را به دست فراموشی بسپارد. امام جواد علیه السلام می فرمایند زینت کرم گشادرویی و زینت کار خیر کردن ترک منت است. قرآن کریم نیز در این باره در آیه 264 سوره مبارکی بقره می فرمایند ای مؤمنان، صدقات خود را با منت و آزار باطل نکنید.
جواد الأوصياء جد على من أتى باب المراد الهاشمية.
امام جواد علیه السلام نمودار و نشانه مقاومت است. انسان بزرگی است که تمام دوران کوتاه زندگیش که در سن 25 سالگی به شهادت رسیده است با قدرت مزور و ریاکار خلیفه عباسی مأمون مقابله و معارضه کرد و هرگز قدمی عقب نشینی نکرد و تمام شرایط دشوار را تحمل کرد و با همه شیوه های مبارزه ممکن مبارزه کرد. زندگی کوتاه این بنده شایسته خدا به جهاد با کفر و طغیان گذشت. امام جواد میخواست به مردم بگوید که من طرفدار اسلام و طرفدار خاندان پیغمبرم. امام علی ابن موسر رضا صلوات الله علیه و امام جواد صلوات الله علیه همت بر این گماشتند که این ماسک تزویر و ریا را از چهره مأمون کنار بزنند و موفق شدند.
ساده‌زیستی یکی از آثار پرهیزکاری در زندگی فردی و اجتماعی است. پیامبران و اوصیای آنان دو اصل را در زندگی خود در نظر می گرفتند. اول آنکه زندگیشان پیش از بعثت و امامت و پس از آن تفاوتی نداشت. دوم آنکه ریاست معنوی آنها باعث نمی شد تا روحیات آنان تغییر کند و برخوردهای آنها در تمام دوران یکسان و آموزنده بود. زهد و پارسایی و ساده‌زیستی امامان به معنای پشت پا زدن به دنیا و دوری از مواهب آن نبود، بلکه به معنای اسیر نشدن و عدم دلبستگی به زرق و برق دنیا و عبودیت و دلبستگی به امور معنوی و تقرب به خداست. دوستان عزیز، با پایان ویژه برنامه عطر خدا و مناسبت سال روز شهادت امام جواد علیه السلام رسیدیم. یک بار دیگر سال روز شهادت آن امام همام را به شما عزیزان تسلیت گفته و از یک یکتان التماس دعای خیر داریم. روز بر شما بخیر و خدا نگهدار.
امیدواریم در هر جا که هستید و صدای ما را میشنوید خوب و صحتمند و سلامت باشید. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دعوت میکنم که اینک با برنامه فرزانگان مهاجر با مدت 20 دقیقه همراه باشید.
بچه، اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
چون خیلی فعال بودم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی
کرد. اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتند به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم با معرفی فرزانه دیگر از فرزانگان مهاجر افغانستانی. زهرا زاهدی متولد 1360 است در بامیان، ولی مثل خیلی از مهاجران دیگر بیشتر عمرش را در ایران گذرانده. از کودکی ساکن قم بوده و 3 دوره تحصیلی را در این شهر طی کرده است. زندگی خانواده او همانند بسیاری از مهاجران دیگر با کارهای سخت همراه بوده، ولی او از حدود نوجوانی شعر و دیگر فعالیت‌های ادبی را برای خود یک سرپناه روحی ساخته و قدم در این مسیر گذاشته است. از زهرا زاهدی در این باره می‌شنویم.
به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست. سلام خدمت همه عزیزانی که صدای من را همینک میشنون. من زهرا زاهدی هستم، اهل افغانستان، متولد 1360 خورشیدی در بامیان. دوران کودکی خودم را در ایران گذراندم بعد از اینکه خانواده من به ایران مهاجرت کردند، و تا پایان تحصیلات متوسطه ساکن قم بودم. در شهر قم تحصیلات متوسطه خودم به پایان رساندم و چند سال میشه که مقیم تهران هستم، در دانشگاه الزهرای تهران در رشته زبان ادبیات فارسی مشغول به تحصیل هستم. خب همیشه وقتی که صحبت از زندگی نامه و بیوگرافی یک شخص میشه، من دوچار مشکل میشم. همیشه صحبت کردن از این که من کی هستم، چی هستم، چه کردم، برای من سخت بوده و نمیدونم چرا ما همیشه این سوال کلیشه‌ای رو میپرسیم، که البته طبیعی هست و باید پرسیده شود، ولی همیشه به این فکر میکنم که آیا برشمردن کارهایی که ما در طول زندگی انجام دادیم که از اون به عنوان سابقه فعالیت ها یا کارنامه اون شخص یاد میشه، او چیزی هست که خود آدم باید بگه یا که دیگران در مورد آدم قضاوت بکنن و یا در مورد آدم صحبت بکنن. با این حال بخشی از سرگذشت آدم ها شاید برای دیگران ارزشمند باشه و حتی مسیر راهی را که آدم پیموده، بالا پایین ها و فراز و فرودهایی رو که طی کرده، تلخی و شیرینهایی که چشیده، شاید برای دیگران چه بسا که ارزشمند باشه و آموزنده باشه و سیر تحولی زندگی اون آدم برای دیگران جالب باشه، که از این بابت فکر میکنم که شنیدن این حرفا خالی از لطف نباشه. اما بخش عمده ای از زندگی یک شاعر یا هنرمند و امثال اون شاید بخش هایی هست که هرگز اونو به دیگران نشان نداده و همیشه در پشت و چهرهی که ما از افراد میبینیم قرار داره. گاهی و فکر میکنم که اصلا شاید شعر، هنر و دیگر رشته هایی که با روح آدمی سر کار داره، اونها نشان دهنده اون ابعاد دیگر افراد باشه که هرگز شما به صورت رسمی و در دنیایی که به شکل فیزیکی همه چیزا میبینیم دیده نمیشه و با او اثر هست که شما او فرد را میشناسید و واقعیت از او را درک میکنید.
شهر قم از دهه 70 یکی از کانونهای تجمع شاعران و ادبای مهاجر بود. در واقع ادبیات مهاجرت ابتدا در مشهد بیشتر خودنمایی کرد، سپس در قم و بعد از آن در تهران و اصفهان و دیگر جاهای کشور، به طوری که در هر دوره فعالیت‌های مهاجرین در یک شهر دیگر نیز شروع شده است و امروزه سمنان هم به این شهرها پیوسته است. در این میان بانوان شاعر هم در این تشکل‌ها و فعالیت‌ها نقش داشتند، چنانکه زهرا زاهدی در قم و نیز تهران از فعالان این تشکل‌ها بوده است. او و جمعی از شاعران و نویسندگان مهاجر در اوایل دهه 80 شمسی کانون ادبی کلمه را در قم بنیادگذاری کردند، کانونی که همچنان دایر است و زهرا زاهدی در قالب عضویت هیئت مدیره و دبیری بخش شعر این کانون از اعضای فعال آن بوده است. جلسات آموزش و نقد شعر و برگزاری جشنواره استانی شعر کلمه در دو دوره از رهاوردهای این انجمن و اعضای آن است. زاهدی سپس برای تحصیل راهی تهران شد و همکنون در دانشگاه الزهراء تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی در حال تحصیل است. اما در تهران هم با وجود تحصیل و اشتغال و امور زندگی از فعالیت‌های ادبی باز نمانده و عضو هیئت مدیره خانه ادبیات افغانستان است. فعالیت‌های زهرا زاهدی به ادبیات محدود نمانده است. او در طول این سال‌ها با برخی انجمن‌های حمایتی در حوزه زنان و کودکان پناهنده نیز همکاری کرده و آن را از تجربه‌های ارزشمند زندگیش می‌داند.
در همون اوایل دهه 80 بود که ما با جمعی از عزیزان تصمیم گرفتیم که فعالیت‌های پراکنده‌ای که داریم، خب بالاخره جلسات ما گاهی در مدارس خودگردان برگزار می‌شد، گاهی حتی در منازل دوستان، جمع صمیمی بودیم که نقاط مشترک بسیاری داشتیم و عشق به ادبیات ما را دور هم آورده بود. تصمیم بر این گرفتیم که به این جمع و جماعتی که در کنار هم هستیم یک شاکله رسمی بدیم و به اون یک هویتی ببخشیم که با عزیزانی چون محسن سعیدی، آصف جوادی و آقای شکور نظری و چندی دیگر از دوستان عزیزی که الان حضور ذهن ندارم، کانون ادبی کلمه رو در شهر قم بنا نهادیم، اساسنامه‌ای نوشتیم و از سال 1383 کانون ادبی کلمه به صورت رسمی و منسجم تحت عنوان کلمه آغاز به کار کرد. بعد از مدتی ما تصمیم گرفتیم که جلسات آموزشی را در کنار جلسات هفتگی ما داشته باشیم، نقد شعر انجام میدادیم، جلسات ماهانه و حتی برنامه‌های فرهنگی در مناسبت‌های مختلف برگزار می‌کردیم. تا مدتی کانون ادبی کلمه یک نشریه‌ای هم داشت که با هزینه شخصی دوستان چاپ می‌شد که آرشیو اون در حال حاضر موجود هست و حتی نقد‌های خیلی جدی و خواندنی هم در اونجا صورت می‌گرفت. و خب اون همه انرژی و شور و شوقی که در جمع ما وجود داشت و اون هم با هزینه‌های شخصی که ما از جیب خودمون می‌کردیم، واقعاً الان فکر کردم به اون لحظه‌ها خیلی برای من لذت بخش هست. به این ترتیب من تا مدت‌ها با دوستان عزیز در کانون ادبی کلمه در ارتباط بودم و هستم همکنون. مدتی هم در اونجا مسئول بخش شعر بودم، دبیر بخش شعر بودم. چند دوره جشنواره شعر کلمه برگزار کردیم که استانی بود و عزیزان میتونستن شرکت بکنن. جشنواره شعر بود و جشنواره داستان کانون ادبی کلمه. جشنواره ادبی سیمرغ را برگزار کردیم به همکاری عزیزان که به داستان کودک و نوجوان افغانستان اختصاص داشت که فکر می‌کنم برای اولین بار در دنیای مهاجرت این اتفاق افتاد و اولین قدمی بود که ما برداشتیم. کانون ادبی کلمه همکنون مشغول به کار هست و دوستان عزیز دیگر در اونجا هستن و فعالیت میکنن، جلسات بسیار مقتنم و خوبی دارن و همچنان فعال و استوار پا برجاست.
ولی با همه این فعالیت‌های ادبی، در قدم اول زهرا زاهدی یک شاعر است و در طول این سال‌ها فعالیت شعریش را ادامه داده است و در طول این سال‌ها فعالیت شعریش را ادامه داده است. از او مجموعه شعر زمین برای من تنگ است با وسیله انتشارات عرفان منتشر شده است. شعر زهرا زاهدی همچون بسیاری از هم نسل‌های او بازتاب دهنده وضعیت و مسائل کشور و مردم است. عمده شعرهای او درون مایه اجتماعی و عاطفی دارد و در آنها مسائل و دغدغه های یک زن افغانستانی را می توان یافت. در صورتت افتاده تا طرح تبسم، آتش تلاطم، هی تلاطم، هی تلاطم. گلدوزی پیراهنت الهام شعر است، مثل کبوتر گیجم از رؤیای گندم. در تلخی بادام چشمت دادم جان، شیرین غمهای تو هم لیلای مردم. مستم، چرا بوی تو را آورده باران؟ پیمانه ویرانیم را بار چندم. می رقصم و باران تب مردانه ای را می ریزدم، ما می شوم در آتشت گم. حالا تو آتش می نگاری جای واژه، آتش تبسم، هی تبسم، هی تبسم. دیوانم، حال ارسطو هم خراب است از آنچه شاعر می دهد در خورد مردم. پایان شعرم خط خطی های خمار است، آری منم صدها هزاران تلخی خم. زهرا منم، اشکی که از پلک تو افتاد بر شور زار تلخ غمهای خودش خم. زهرا زاهدی در طول دوران شاعریش افتخاراتی کسب کرده است. در جشنواره‌های متعددی مقام آورده است که از این میان میتوان به کسب مقام در این جشنواره‌ها اشاره کرد: جشنواره ادبی قند پارسی، جشنواره بین المللی شعر توبا، جشنواره صلح هرات، همایش بین المللی افغانستان و زبان و ادب فارسی دری و برنامه ادبی بلخ تا شیراز در دانشگاه قم. باز هم صدای زهرا جان زاهدی را می‌شنویم.
خب من شاید اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 بود که به صورت جدی به شعر پرداختم. اواخر دهه 70 با جمعی در شهر قم آشنا شدم، در انجمن شعر حرم در قم که مسئولیتش با جناب آقای مجاهدی بزرگوار بود. ما در اونجا حضور پیدا میکردیم. جناب آقای محمد شریف سعیدی، محسن سعیدی، حمید مبشر، خانم شکریه عرفانی، خانم مینا نصر و خیلی از عزیزانی که در اطراف و اکناف دنیا امروز پراکنده هستن، من با اون عزیزان در این جمع ها آشنا شدم و باعث شد که به صورت جدی به شعر فکر بکنم. البته شعر رو با غزل آغاز کردم، بسیار دست و پا شکست غزل میگفتم. بعد از مدتی به شعر سپید علاقه من شدم و در این قالب به صورت جدیتر ادامه دادم. در اوایل دهه 80 و اواخر دهه 70 شمسی، کسانی که با فضای مهاجرت آشنایی دارن میدونن که در اون سالها نشریات و هفته‌نامه ها و مجلات سیاسی که بخش ادبی هم زمینه اون بود بسیار به نشر میرسید و فضایی بود که ما بیشتر با چاپ سر کار داشتیم، اون هم در عرصه مطبوعات. با خیلی از مراکز و نهادهایی که کار ادبی هم زمینه اونها بود من فعالیت‌های انجام میدادم، مطالبی می‌نوشتم و گاهی هم بدون اینکه اسم من در پایین اون مطالب باشه و اینها به چاپ می‌رسید. گاهی سردبیری بخش شعر رو به عهده داشتم و فکر می‌کنم که بیشتر به خاطر کنجکاوی و فرونشاندن آتش نوشتن و دیده شدن بود که انسان در آغاز جوانی و در پایان نوجوانی به اون گرفتار هست. با این حال تجربه بسیار خوشایندی بود و همونها باعث شد تا من جدیتر خودم رو بگیرم و بتونم فعالیت‌ها رو در یک مسیر روشنتری ادامه بدم.
آشنایی با فرهیختگان مهاجر افغانستانی در برنامه
فرزانگان
مهاجر. با آرزوی موفقیت و دستاوردهای بیشتر فرهنگی و هنری برای همه زنان توانمند افغانستانی و بانو زهرا زاهدی، برنامه این هفته فرزانگان مهاجر را در همین جا به پایان می‌بریم. بدرود.
همراهان ارجمند، در ادامه برنامه‌های رادیو دری اکنون نوبت می‌رسد به برنامه پزشکی ضربان. مدت این برنامه 25 دقیقه است. ضربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی سال روز شهادت یکی از نوادگان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امام محمد تقی علیه السلام را خدمت شما و تمامی مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محسن نعمتی، دکترا و متخصص علم تغذیه هستیم تا در مورد اهمیت، خاصیت‌ها و فایده‌های یک دسته خاص از خوراکی‌ها با هم صحبت بکنیم. در مورد آجیل‌ها یا به اصطلاح ما خشکوار، چیزایی مثل گردو و چارمغز یا جوز، بادام، پسته، جلغوزه، بادام زمینی یا مامپولی یا پولی در بعضی از مناطق افغانستان، تخمها و دانه های بعضی از میوه ها و گیاهان مثل تخمه یا خستی، هندوانه، کدو، خربوزه و این چیزها و همینطور گل آفتابگردان که شایع هست از ام تخم و دانه و خستیش یا به اصطلاح بعضی از مناطق خاص افغانستان حتی برای او پوچکی هم میگه. راجع به خاصیت اینها، ویژگی هایشان و نقششان در سلامت ما میخواییم با دکتر صاحب نعمتی صحبت بکنیم، برای که اینا یکی از منابع بسیار غنی غذایی برای ما انسان هاست، برای سلامتی همه ما، مخصوصا شما از سن طفولیت و اطفال بگیرین تا کلانسالی، که اگر ما اهمیت اونا را بدانیم میتونیم در زندگی خود با برنامه ریزی برحال یک استفاده مناسب از آجیل ها و خشکبار و اینمی دانه ها و خسته ها و تخم های انواع مختلفی گیاهی و آجیل ها داشته باشیم. با توجه به اهمیت قضیه، امید است بحث ها مورد توجه تان قرار بگیره، ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب نعمتی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نعمتی.
من هم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه سلام و احترام دارم.
تشکر از لطف شما دکتر صاحب که باز هم پس از مدت ها فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. اما طور که در مقدمه بحث اشاره کردیم، امروز میخواییم در رابطه با اهمیت و فایده های آجیل ها و خشکبار ها که انواع و اقسام مختلف داره از شما بشنویم تا استفاده لازمه در ابتدای برنامه ببریم.
یکی از منابع خوب غذایی ما که در گروه عمدتاً چربی ها قرار میگیرن آجیل ها هستن.
بله،
آجیل ها میتونن یه منبع انرژی خوب برای ما باشن، برای بچه هامون، برای سالمندان، برای افراد. و انواع از آجیل ها وجود داره: بادوم، پسته، فندق، بادوم زمینی، بادوم هندی، گردو. یک نوع از آجیل هامون هم تخمه ها هستن دیگه، دانه آفتابگردون، هندوانه، دانه خربوزه، دانه به اصطلاح کدو، تخم کدو. اینها میتونن یه منبع خوب به اصطلاح آجیل باشن که بخصوص در مناطق روستایی اینا وجود دارن. اونهایی که میوه در طول سال میخورن، بعض از میوه هاشون میتونن هسته هاشون نگه دارن، خودش میشه یه منبع آجیل. مثلا دانه زردالو یه منبع خیلی خوب هست، یه آجیل خیلی خوب هست.
بله،
و آجیل خیلی مواد مفیدی زیاد دارن، ارزش غذایی خیلی بالایی دارن. هم توشون چربی هست، هم ویتامین ها هست، هم مواد معدنی هست، توی اونها فیبر داره. و چربیاشون از اون چربیایی که برای قلبمون خوب هست و اثر نامطلوب رو قلب ما نداره. اومگا 3 دارن، اومگا 3 شون میتونه در پیشگیری از بیماری قلبی مؤثر باشه. و آجیل ها میتونن یکی از میان وعده های خوب برای بچه های ما باشن.
بله، خب دکتر صاحب، به یک مواردی از فایده های مهم و کلی آجیل ها و مواد خشکبار و انواع و اقسامش از نظر گرانی و قیمتی بگیرین تا بعضی از اقسام نسبتاً ارزان ترش که میتونه بسیاری از مردم مثل همی تخمه یا تخم و دانه ها و خستی میوه ها، از اینا اشاره شد. باز هم به نظر شما موارد دیگی از نظر جنبه های فایده و اهمیت وجود داره که برای ما بفرمایید؟
بله، آجیل های منبع خوب پروتئین هستن. خب ما هممون احتیاج به پروتئین داریم. پروتئین احتیاج داریم که بافتامون ساخته میشن، یک سر بافته بدنمون تخریب میشن، وقتی میخوان ساخته بشن احتیاج به پروتئین داریم. سیستم ایمنی و دفاعیمون احتیاج به پروتئین داره. پس ما همیشه احتیاج به پروتئین داریم، به خصوص بچه‌ها که تو سن رشدن پروتئین بیشتری احتیاج دارن. خانمای حامله احتیاج به پروتئین خیلی بیشتری دارن، چون یه کوچولو برای خودشون دارن درست میکنن. خانمای شیرده دارن نزدیک 800 سی‌سی شیر تولید میکنن، احتیاج به پروتئین دارن.
بله،
آجیلا یکی از اون منابع خوب پروتئینن، از اون پروتئینای خوب، پروتئینایی که هیچی چربی در دابلاشون نیست و اگه چربی هم هست چربی از جنس خوب هست. پس یک منبع پروتئینی هم میتونه برای ما آجیلای باشن که مصرف میکنیم.
بله،
و یه نکته دیگه جالب این که آجیلا ویتامین هم توشون دارن. اگه ما مثلا یه پفک میخوریم، یه چیپس میخوریم، یه ساندیس میخوریم، یه درستر میل میکنیم، یه نوشابه میل میکنیم، توشون هیچی ویتامین وجود نداره. اما وقتی برای کوچولمون، برای بچه‌مون تو جیبش یا تو کیفش یکم آجیل براش میذاریم، یا برای مهمونمون وقتی میان براشون آجیل میذاریم، خب کلی هم ویتامین به اونا هدیه کردیم. خیلی خیلی خوبه دیگه. چه ویتامین هایی هست؟ ویتامین ای هست، حتما شنوندامون شنیدن، آنتی‌اکسیدان و ضد سرطان. اینها ضد سرطان ها و آنتی‌اکسیدان ها یکی از موارد عمدهش توی ویتامین ای هست. مثلا ویتامین ای رو بهش میگن رفتگر رایگان، یعنی خدا من یه رفتگر رایگان قرار داده. این مواد ضد سرطانی، موادی که مضر هستن در سطح سلول ها، اینا رو میاد به مواد غیر مضر تبدیل میکنه. برای همین همچی لقب بزرگی رو محققین علم تغذیه و سرطان به ویتامین ای دادن. ویتامین ای کجا وجود داره؟ توی همین دانه ها، توی همین آجیلجات وجود داره. و اسید فولیک دارن. ما برای که خون درست بکنیم احتیاج به آهن و اسید فولیک داریم. منابع خوبش همین آجیلا هستن که میل میکنیم. به خصوص خانمای حامله اگه اسید فولیک درشون کم باشه، ممکنه که نواقص مادرزادی در کوچولوهاشون ایجاد بشه در جنینشون. یکی از منابع خوب اسید فولیک همین آجیلجات هستن و ویتامین های دیگه مثل ویتامین B6 دارن.
بله،
حتما خیلی از شنونده هامون هستن که به خصوص خانم ها که میگن ما هر وقت میریم دکتر با میگن شما کمبود آهن دارین. باز هم یکی از منابع خوب آهن آجیل ها هستن و حتما تو خانواده ها هستن کسی که الان صحبت ما رو میشنون میگن که رفتیم دکتر برای بچه‌مون شربت روی داده، روی بخوره که رشدش بهتر بشه، یا یه خانمی موهاشون ریزش داشته رفتیم پیش دکتر ما گفته که باید اینا روی بخورین، مصرف رویتون کم هست. خب املاحی مثل روی و منیزوم اینها به فراوانی در آجیلا وجود دارن، یه منبع خوب برای رشد بچه‌ها، برای افزایش اشتها، برای پیشگیری از ریزش مو.
بله،
و حتما خیلی هستن که الان صحبت ما رو میشنون ممکن فشار خونشون بالا باشه، یه منبع خوب پتاسیم که میتونه فشار خون پایین بیاره آجیلا هستن. پس ببینیم چقدر اینها فایده های گسترده دارن که البته هر کدومشون یه وجه شاخصه مخصوص به خودشون دارن.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، ما همین جمله و فرمایش آخرتون اگر مد نظر قرار بدیم که گفتین آجیل ها و خشکبار هر کدام فواید متعددی دارن و هر کدامشان باز یک خاصیت و ویژگی خاص و مهمتری میتونه داشته باشه، در این رابطه هم اگر معلومات بدین ممنون میشیم.
بله، مثلا میتونیم تخمه آفتابگردون که خب در افغانستان و ایران خیلی خیلی فراوون هست، قیمتش هم بسیار پایین هست، به خصوص انواعی که حالا یک کمی کوچولوتر باشن. ما همیشه تو علم تغذیه معتقدیم که هر کدوم هر ماده غذایی که شما به سن نیاز دارین، دنبال قیمت گرونش و درشتش و نوع صاف صوفش و خارجیش اینها نرین، هر نوعی که گیر آوردین میل کنین.
بله،
برای ما مثلا یه تخم آفتابگردون بزرگ و مشکی و اینها با یه تخم آفتابگردون کوچولو هیچ تفاوتی از نظر علم تغذیه نداره. بنابراین اگه خانواده‌ای هستن که براشون تامین هزینه مشکل هست، گرون هست، برن اون نوع ارزونش بگیرن، از نظر علم تغذیه هیچ تفاوتی نمیکنه. خب تخم آفتابگردون از اون آجیلای بسیار ارزون قیمت است. خب خیلی از مردم افغانستان و ایران کشاورزن، کنار مزرعهشون معمولا همیشه آفتابگردون رو برای زیباییش هم کشیده میکارن، خیلی گل قشنگی داره کنار مزرعه. خب یه منبع خوب پتاسیم هست. میدونیم فشار خون وقتی بالا میره که پتاسیم کم باشه نمک زیاد بشه، برای منبع خوب پتاسیم هست. منبع خوب فسفر هست، ما به یون فسفر به این مل احتیاج داریم. منبع خیلی خوب پروتئین هست و منبع خوب آهن و کلسیم هست.
بله،
همش رو احتیاج داریم و میگیم که چقدر منبع خوب و ارزونی هست. خب برای همین خیلی از روغن ها، هم روغن مایع که ما استفاده میکنیم، از آفتاب گردون درست میشن.
بله،
یه بچه مشخصه خوب تخمه کدو، این که منبع خوب پروتئین هست. خب باز هم از اون آجیله که ما میکنه در بعض از روستاها خیلی ارزون اون رو بچه تهیه کرد، چون خود کشاورزا میتونن از کدیهاشون بسیار تخمه کدی رو برداشت بکنن. منبع خوب آهن، روی و فسفر هست. فندق همه باهاش آشنا هستن منبع خوب فیبر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و ویتامین ای هست.
تشکر و سپاس از لطف شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب. بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
سلام، برنامه امروز در مورد انجیر. انجیر دارای طبیعت گرم و نیروزاست، سرشار از کلسیوم، آهن، فسفر، ویتامین آ، کاروتن، آنزیم و مواد قندی و همینطور آمینو اسید، ویتامین های B1، B2 و B6 و همینطور ویتامین C. انجیر مقوی نیروی جسمی رو بالا میبره، برای درد سینه و سرفه های خشک عالیه، خنک کننده است، ملین، ملایم، مسکن حرارت بدنه، رفع کننده ورم تحال، مفید در معالجه بواسیر. انجیر به هضم غذا کمک میکنه. انجیر برای هوش و حافظه بسیار مفیده، به خاطر اینکه سرشار از پتاسیم، تامین کننده سلامتی کودکان ضعیفه. انجیر برای بادهای قولنج مفیده، کبد رو تقویت میکنه، ورم تحال رو از بین میبره. امیدوارم از برنامه امروز بهره لازم رو برده باشید.
عزیزان شنونده، از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاس گذاریم. امید است بحثامون توجهتان قرار بگیره. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محسن نعمتی، متخصص و دکترای علم تغذیه، در مورد اهمیت و فواید مصرف آجیلها یا خشکبارها صحبت کردند و گفتند که آجیلها منابع بسیار بزرگ و مهم انرژی و کالوری برای بدن ماست و بسیاری از ویژگی های خوب بعضی از آجیلها و بعضی از خشکبارها را اشاره داشتن که ویتامین های مختلف و ریز مغذی ها و مواد مغذی بسیار مهم و حیاتی داخل اون هاست که به هر حال همه ما باید در زندگی خود حتی الامکان از نوع گران قیمتش اگر امکانش باشه یا از نوع ارزان قیمتش مثل تخم و دانه و پوچکی یا خسته گل آفتابگردان بگیرین تا کدو، خربوزه و هندوانه و اینا که میتونیم خود ما ایرا وقتی میویش میخوریم، ای دانه‌هایش خسته‌ش ما نگهداری بکنیم، خشک بکنیم، آماده بکنیم، بعدن استفاده شوه. صحبت های مفید شد، ادامه بحث شما با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در ادامه بحث اگه بازم در مورد فواید و اهمیت مصرف آجیل ها و خشکبار کدام موارد خاصی هست، باز هم ما منتظر هستیم همراه با شنوندگان که از شما بشنویم.
بله، عرض کردیم که هر کدوم از آجیل ها یه منبع غذایی خوبه، یه ویتامین، یه ماده معدنی، به صورت متنوع از اکثرش رو دارن. مثلا بادوم هندی که حالا منبع اصلیش هم از برزیل هست، نسبتا جز آجیل های گران قیمت هست، سرشار از ویتامین آ هست. خب ویتامین آ خیلی ویتامین خوبیه، هم برای پیشگیری از شبکوری، هم برای پیشگیری از عفونت ها. خب بعض از افراد هستن کمبود ویتامین آ دارن، بخصوص اونایی که سوء تغذیه دارن. پسته بهش آجیل خندان هم میگن، چون لبهاش بازه، مثل لبخند میزنه. اولین بارم معمولا منبع آجیل در ایران و سوریه کاشت شده در سابقه تاریخی. این آجیلی که میگن منبع خوب کلسیم هست، خب همه بچه های ما تو سن رشد احتیاج به کلسیم دارن. منبع خوب منیزیم و فسفر هست، منبع پتاسیم هست. آهن یکی از منابع خوب آهن تو آجیلجات همین پسته هست.
بله،
البته فولات و پروتئین هم دارن و پروتئینش خیلی خیلی برای ما مهم هست. گردو رو خیلی باش آشناییم دیگه، دوستی میشه ما پنیر معمولا تو فرهنگ اسلامی با گردو میل کنیم که حالت کراهت پنیر برطرف بشه. خب یه منبع خوب فسفر هست، پنیر منبع خوبه کلسیم، گردو منبع خوب فسفر، اینا با هم دیگه ترکیب خیلی خوبی میشن برای انسان.
بله دکتر صاحب، میبخشین بین صحبت شما ایره اشاره کردین به اینکه پنیر با گردو یا چارمغز و جوز مصرف خورده شوه. آیا این توصیه دلیل و منشأ علمی داره و در علم تغذیه روی او بسیار تاکید شده؟
اون چیزی که بیشتر در فرهنگ اسلامی ذکر شده، توصیه شده که ما پنیر رو با گردو میل کنیم که حالت کراهت اون برطرف بشه. حالا تو فرهنگ تغذیه دیدن که پنیر منبع خوبی از کلسیم هست و گردو منبع خیلی خوبی از فسفر هست. ما در بدنمون به یک تعادلی از فسفر و کلسیم احتیاج داریم، هر دوی اون رو احتیاج داریم.
بله.
و اگه بعضی از املاح رو بدن بیشتر مصرف کنه، توی دستگاه گوارش و کلیه های ما اینها یه فرمولی دارن، بعضی از اینها که جذبشون بیشتر بشه جذب یکی دیگر رو کم میکنن. بنابراین وقتی ترکیبی از فسفر و کلسیم رو داشته باشیم، این ترکیب برای بدن مفیدتر هست و ما فسفر مناسبی رو در بدن خواهیم داشت که این به نفع بدن هست.
دکتر صاحب، باز ما در این ارتباط بپرسم که با توجه به اهمیت غذایی و فایده پنیر، اگر کسی گردو و چارمغز و جوز و اینا در اختیار نداشته باشه، توانش نداشته باشه، خب این نباید پنیر بخوره؟ با گفته بعضیا که مثلا فلان ضرر رو داره برای مغز و هوش و این چیزها.
این سوال مشکلی هست، چون اگه بخوام جواب این سوال رو بدیم بایستی از نظر علمی یا شواهد علمی داشته باشیم که اون تحقیقات انجام شده باشن، یا اینکه یک تحقیق علمی به صورت آینده نگر 5 تا 10 ساله انجام بشه و این بررسی رو آثار علمی شد داشته باشیم. اما اون چیزی که کلی هست ما میتونیم به صورت توصیه عرض کنیم این که خب پنیر یک منبع خیلی خیلی خوبی از کلسیم هست و خیلی از بچه هامون هستن یا خیلی از افراد هستن که وقتی بونها میگیم شیر میل کنن، میگن که آیدیتور ما مثلا شیر که میخوریم یکم ناراحت میشیم، یکم شکممون قار و غور میکنه، صدا میکنه، حالت دل آشوب به ما دست میده. بعضی از افراد هستن شیر رو ما نمیتونیم به هیچ صورتی تو رژیمشون بذاریم، ولی خب پنیر یه منبع خوبه، تامین کلسیم از و لبنیات برای اونها هست که خب از جهت خوب هست. بنابراین ما توصیه علمی هست که پنیر رو از رژیم غذایی حذف نکنن، به عنوان یک وعده و یک سهم از لبنیات حساب میشه که معمولا برای تامین کلسیم و هم پروتئین مناسب هست. اما به هر حال توصیه هایی که در فرهنگ سنتی ما هست اینها توصیه های عمیقی هستن و مبانی اونها هم محکم هست. ارتباط اونها با علم جدید خیلی از وقتها تحقیقات هنوز نشون نداده و باعث تحقیقات در آینده ادامه داشته باشه تا ما بتونیم جواب این سوالات رو بدیم شاید.
درست. دکتر صاحب، در مورد اهمیت و فواید بادام هم اگه توضیحات بفرمایین که چه قسمی است.
بله، بادام یکی از منابع خوب پروتئین هست. پروتئین خیلی فراوانی داره بادام و خب به خصوص برای بچه‌ها خیلی مؤثر و خوب هست. روغنش هم فراوان هست، برای بچه‌هایی که در سن رشد هستن عرض کردیم خیلی خوب هست. و ویتامین های ای رو فراوان داره که گفتیم ویتامین ضد سرطان هست ما بهش میگیم، و همچنین ویتامین های گروه بی. پس بنابراین اون چیزی که ما میتونیم خلاصه از این آجیل بگیم این که به خصوص اونایی که بچه کوچیک دارن و برای بچه‌هاشون دوست دارن یه میان وعده بذارن برای مدرسه شون یا ایامی دیگه، حتما فکر بین بکنن که میتونن یکی از میان وعده های خوب رو آجیل ها در نظر بگیرن. به همین دلیل که عرض کردیم این همه فایده گفتیم که این همه مواد مفید دارن، روی آهن، پتاسیم، ویتامین ای، پروتئین، اسید امگا 3، چربی فراوان، ارزش غذایی بالا، اینا نکاتی هستن که اشاره دارن ما حتما آجیلجات رو جدی بگیریم و یکی از میان وعده‌هامون باشه. منتها همیشه مواظب باشیم که افراط نکنیم.
بله.
بعضی از افراد میان توی کلینیک و مطب میگن دکتر خیلی خوبه ما آجیل هم مصرف میکنیم. میگم چقدر؟ میگه ما از 10 شب میشیم تا 12 شب یه فیلم هم نگاه میکنیم، پای اون میشیم تخم آفتابگردون و دانه کدو هم میل میکنیم. خب اون مصرف میشه حدود 300-400 گرم، خود بر همین میشه به اندازه 2 بشقاب پلو. بعد میگن آخه ما که غذا هم زیاد نمیخوریم اما چاق شدیم. خب هر شب به اندازه 2 بشقاب پلو فقط از طریق آجیلجات انرژی وارد بدن اونها میشه.
خب دکتر صاحب، حالا اگه در این دقایق پایانی توصیه کلی راجع به مصرف مناسب و درست آجیلها و خشکبارها داشته باشین که چی نکات رعایت شوه در مصرف این خوراکی های لذیذ و مفید که به ضرر و زیان ما تمام نشوه.
یه مقدار طبیعی هست دیگه، چون یکی از تفریحات و یکی از وسایل پذیرایی خیلی خوب و سنتی جامعه بشری حالا که افغانستان و ایران هم جز اون هست آجیلجات بودن. قبلا خب شیرینی ها خیلی فراوان نبودن، آجیلجات بودن که وسیله پذیرایی بودن. متاسفانه از وقتی که خب شیرینی‌جات زیاد شدن یه مدار آمدن جای آجیلجات رو گرفتن و آجیلجات کمتر شده.
بله.
خب خیلی خوبه ما همون فرهنگ رو ادامه بدیم، باز هم سعی کنیم از مهمونامون با آجیل پذیرایی کنیم، با انواع آجیل هایی که در هر شهر و هر منطقه و هر روستایی داریم. لزومی نداره حالا ما اگه در یه منطقه شهری یا یک منطقه روستایی هستیم